شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بیست و ششم دی ماه شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه‌ای کرد و پس از این مصاحبه بود که هشتگی در شبکه‌های اجتماعی با شیب تند بازنشر شد. بلافاصله پس از این هشتگ که مشهور شد به وکالت میدهم، گروه دیگری هم هشتگ دیگری رو بازنشر کردن که وکالت نمیدهم. جدال بین دو دیدگاه در ارتباط با تحولات اخیر ایران. در صحبت‌های خود شاهزاده رضا پهلوی به صراحت عملکرد احزاب و جریانات و سازمان‌های سیاسی رو نقد کرد و گفت به نظرش راهکار اینه و انتظار مردم، میتونیم بخونیم شهروندان معترض در این مرحله از افرادی که دخیل هستند در بیرون از ایران اینه که اونها بتونن به یک تشریک مساعی برسن. صحبت‌های بسیاری رو مطرح کردن که سعی می‌کنیم به صحبت شاهزاده رضا پهلوی در لابلای نشستی که داریم بپردازیم. همراه هستیم در این میزگرد با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی مشروطه‌خواه از لاهه، اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و محمد حیرانی، روزنامه‌نگار از آلمان، همچنین احسان کرمی، بازیگر، خواننده و صدا پیشه از لس آنجلس هم به ما خواهند پیوست. از آقای احسان کرمی در این روزها به عنوان یکی از برپا کنندگان این کارزار اینترنتی نام برده شده. من حتی دیدم این کارزار در خیلی از جاها داره بازنشر میشه که بپیوندید و این کارزار رو امضا کنید و به نوعی وکالت بدید به شاهزاده رضا پهلوی. اجازه بدید در اینجا از آقای حیرانی شروع کنیم. آقای حیرانی، اگر که شما با ما همراه هستید، همکارم میگن آقای حیرانی همچنان به ما وصل نشدن، پس میریم سراغ آقای گلریز. آقای گلریز، بهتون سلام میکنم. شما به هر حال گرایش فکریتون مشخصا نزدیک به شاهزاده رضا پهلویه و این گرایش شاید اینطور به ذهن متبادر کنه که شما هم با این هشتگ میتونید همداستان باشید، اما من جایی ندیدم که شما به هر حال در فضای مجازی واکنشی رو نشون بدید و اعلام همراهی بکنید و وکالت بدید به شاهزاده رضا پهلوی.
درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان و مهمانان این میزگرد. دلیل اینی که من حضور شما خدمت شما حضور پیدا کردم و در این مورد میخوام صحبت بکنم برمیگرده به در عمل برایند این هشتگ که به تعبیری میگن حدود یک میلیون بار تا الان شاید استفاده شده، که باید برایند اون رو در اصل ببینیم. ببینید، نسبت به چند سال پیش که هنوز یکی از دغدغه‌های کسانی که در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها کار می‌کردند، فعالیت می‌کردند در مقابله با جمهوری اسلامی، این بود که مردم رو آگاه‌تر بکنن نسبت به اینی که در چارچوب حکومت کار کردن و فکر کردن و رأی دادن بی‌معناست. من فکر می‌کنم تغییر پارادایم در عمل در اون دو هفته ای اتفاق افتاد حدوداً که حکومت اینترنت رو برای 95% بست و فقط 5% حکومتی ها بودند که اینترنت داشتن در ایران، یه تحول آگاهی و یه تحولی به وجود اومد که تحول رو الان ما در این جنبش انقلابی در مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی ملت از یک طرف، جمهوری اسلامی از یک طرف دیگه، میتونیم ببینیم. چطور میشه پیروز شد؟ چطور میشه ملت رو به حاکمیت خودش در عمل این قدرت رو بهش داد که به حاکمیت خودش بتونه برسه؟ به گمان من همبستگیه. تقویت همبستگی نیروهای متکثری که ما در ایران سراغ داریم از یک طرف، در مقابله با تزریق تفرقه، توجه رو از مقابله با حکومت ما به مقابله با هم تغییر ندیم.
یعنی به نظر شما وکالت میدهم به کدوم سمت الان حرکت میکنه؟
من این رو میسپارم به داوری شنوندگان، ولی به گمان من همینی که ما الان به جای گفتگو کردن با حکومت، در مقابله با حکومت همبستگی رو بیشتر نشان دادن و حرکاتی که نشون بده که این نیروهای سیاسی به هم دارن نزدیک میشن، به گمان من یکی از برایندهای مهم این هشتگ اینه که تفرقه و تشدد دامن زده شده بهش. از این جهت برایندش رو من برای همبستگی حداقل تا امروز مثبت ندیدم، با اینکه خب خیلی ها بهش پیوستند و ازش حمایت کردن. باید ببینیم در آینده به چه شکلی پیش میره، ولی هر چیزی رو که همبستگی نیروهای مردمی رو به تفرقه نزدیک بکنه، هر نوع حرکت یا تلاشی که بخواد باشه، به طور مثال من واقعا ناراحت شدم وقتی دیدم که در مقایسه با اون توییت چند نفره که در خصوص میلاد مسیح و سال جدید میلادی بود، تبدیل شده به اینکه چند نفر نسبت بهش واکنششون دادن و فاصله گرفتن، واقعا ناراحت شدم، چون اتفاقا این نشون دهنده اینه که از نظر همبستگی ما یک قدم به عقب رفتیم تا یک قدم به جلو.
پس نشون میده که این مثبت نبوده از این نقطه نظری که الان شما بهش اشاره کردید. اجازه میدید که آقای احسان کرمی الان با ما هستن. آقای احسان کرمی، ازشون به عنوان یکی از برپا کنندگان این کارزاری که الان میبینیم، یعنی وکالت میدهم، نام برده میشه. آقای کرمی، من مایلم خودتون توضیح بدید که چطور شد یک دفعه به این فکر افتادید که صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی رو تبدیلش کنید به چنین کارزاری، و هدف غایی و نهایی چه بود؟ آیا فکر میکردید که این کارزار میتونه تا این اندازه بحث برانگیز بشه، یا در ابتدا اصلا چنین ایده‌ای در ذهنتون نبود؟
سلام آقای زرگامی، سلام به مهمانان محترمتون. ببینید، ما بیش از 4 ماه از شروع انقلاب رو پشت سر میگذاریم. پالس هایی که داریم از جهان دریافت میکنیم، آرام آرام داریم میره به سمت مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن، اون هم به شکل علنی. وقتی که ریاست جمهوری آلمان با آقای علی کریمی دیدار میکنه، یا آقای امانوئل مکرون با خانم علی نژاد دیدار میکنه، اینها همه نشانه است دیگه، یا رأی چند روز پیش پارلمان اروپا. ما در داخل کشور که نمیتونیم رهبر سیاسی داشته باشیم به مفهوم اینکه تعیین کننده حرکت‌های انقلابی مردم باشه، بنابراین این امر باید به خارج از کشور واگذار بشه. همونطور که مهمان محترمتون هم فرمودن، ما یک تشتت آرای بسیار بسیار زیاد داریم، به دلیل اینکه ما همه مارگزیده، ما از ریسمان سیاه و سفید میترسیم. اما قرار هم نیست که، یعنی نمیشود نشست و از ترس اینکه مبادا این اتحاد بسیار بسیار شکننده اتفاقی براش بیفته، هیچ اقدامی نکرد. بنابراین من تصمیم گرفتم این کمپین رو ایجاد بکنم، برای اینکه کسی رو که حداقل به سلامت سیاسی، اقتصادی و خانوادگی او فکر میکنم هر آدم بی‌طرفی میتونه سهه بذاره، مسئولیتی رو بهش بدیم که جلو بیفته و این خواستها رو دنبال بکنه، و بعدن اگر یک روز که به زودی خواهد رسید، نمایندگان کشورهای دیگه که نگران منافع آیندهشون در ایران هستن، خواستن با کسی گفتگو بکنن، ما کسی رو داشته باشیم. من موافق ائتلافم و من به هیچ عنوان سلطنت طلب نیستم شخصا، اما فکر میکنم کسی که میتونه، چون ببینید وقتی از ائتلاف صحبت میکنیم، متاسفانه ما داریم در مورد افراد، درباره شخصیت های مخالف جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، نه درباره احزاب. احزاب ما یه مقداری یخ زدن. بنابراین من احساس کردم که این توانایی در جناب آقای رضا پهلوی وجود داره و این کمپین رو ایجاد کردم و مطمئن هم بودم که همچنین تنش هایی به وجود میاد. ضمن اینکه در مورد اون توییت که فرمودن، ببینید، ما شاهد این بودیم که چند نفر از مخالفین سرشناس توییتی رو ابتدای سال میلادی ایجاد کردن، در واقع به اشتراک گذاشتن، اما الان این توییت به نوعی به چند صد هزار نفر رسیده. ممکنه که چند نفر هنوز.
آقای کرمی، میدونید من اینجا ازتون این رو بپرسم که خب الان ما شاهد این هستیم که هیچ واکنشی از افراد دیگه‌ای که اونها هم به نوعی برای خودشون شاید اینطور در افکار عمومی به ذهن متبادر بشه که اونها هم به نوعی رهبری قائل هستن یا شأن رهبری قائل هستن، از اونها هیچ واکنشی رو ندیدیم در همراهی با این هشتگ، یا مثلا اونها هیچ وکالتی رو به شاهزاده رضا پهلوی ندادند.
بله درسته. ببینید، اگر اون عزیزان شأن رهبری برای خودشون قائل هستند، طبیعتاً باید واکنش نشون بدن. سکوت در روزگاری که ثانیه به ثانیهش برای ما ارزش داره به نظرم جایز نیست. ممکنه در حال بررسی باشن، ممکنه زمانی رو مشخص کرده باشن برای اینکه بهش واکنش نشون بدن. عرض من این هست که مایی که اومدیم و این کمپین رو ایجاد کردیم، دنبال این هستیم که اتفاقا کسی بیاد و دعوت کنه از اونها برای دوره گذار، فقط برای دوره گذار ما به هم بپیوندیم و یک کار مشترک انجام بدیم. من معتقدم این بحث ها الان شکل گرفته، ولی اگر شاهزاده رضا پهلوی پا پیش بگذارن و این ثانیه ها رو از دست ندن، به راحتی و به زودی این ائتلاف ایجاد خواهد شد.
ممنون از شما. به سراغ آقای اکبر کرمی بریم. البته فکر نمی کنم هیچ رابطه خانوادگی بین آقای احسان کرمی و آقای اکبر کرمی باشه، به هر حال تشابه اسمی دو میهمان این برنامه است. آقای کرمی، من در یکی از مطالب شما دیدم که شما بسیار نگران هستید که بار دیگه ماجرای انقلاب اسلامی بهمن 57 تکرار بشه و یک دیکتاتوری از این ماجرا سر بزنه یا بیرون بیاد. این نگرانی شما از چه ناشی میشه؟ الان با صحبتایی که آقای گلریز و آقای احسان کرمی داشتند، تا چه اندازه این نگرانی میتونه برطرف بشه؟
خدمتتون عرض بکنم که درود میفرستم من به شما، مهمانان برنامه و مخاطبین ایرانی که احتمالاً صدای من رو میشنون. خدمتتون عرض بکنم که چند تا موضوع اینجا باید با هم در واقع سنگاش رو وا بکنیم تا در واقع در هم نریزه و قضاوت صاحب تری داشته باشیم. به نظر من کل این جریان، یعنی اون مصاحبه‌ای که آقای رضا پهلوی در من و تو انجام داد و این هشتگی که بالاخره زده شد، یه گام به جلو بود، دو گام به عقب. یه گام به جلو بود به خاطر اینکه پیش از این مصاحبه که آقای رضا پهلوی اینجا مطرح میکنه که ضرورت داره که کسی که به عنوان ایرانی و دیگران نشست و برخاست میکنه یه نمایندگی و وکالت چیزی داشته باشه، خب این به نظر من یه گام به جلوه. یعنی تا قبل از این ما میبینیم که بعضی از روزنامه‌نگارها، هنرپیشه‌ها یا سیاستمدارها، کنشگرهای سیاسی از طرف خودشون با دولت‌های خارجی نشست و برخاست داشتن، عکس‌های یادگاری گرفتن. به شهادت اون چه که در انقلاب بهمن 57 گذشت، مثلا فرض کنید که آقای یزدی مطرح هستش که حالا این کانسپیرسی تئوری های بسیاری هم سلطنت طلب ها احتمالا ساختن که با امریکایی ها رابطه داشت و الو بله. فرض بگیریم که این گذار از جمهوری اسلامی به موفقیت سپری بشه، تمام این رفتارها در آینده هسته یک تئوری نیرنگ رو داره و به گومگوهای بسیاری بین ایرانیان دامن خواهد زد. یعنی بسیار خطرناکه. کسایی که خودخواسته و یک طرفه میرن با دولت‌های خارجی نشست و برخاست میکنن، اینا در واقع دارن دسترسی به اپوزیسیون و دسترسی به حکومت آینده رو به دولت‌های خارجی میفروشن و دولت‌های خارجی هم اگر هزینه میکنن، هزینه این دسترسی هستش و این در هر معنای خطرناکه، مگر اینکه کسی وکالت و نمایندگی از طرف مردم داشته باشه. و این نکته مهمیه که رضا پهلوی به صورت شکسته پکسته در این مصاحبه مطرح کردن و در نوع خودش مثبته و باید ازش تشکر کرد. اما این دو گام به عقب هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ما در جهان جدید مناسبات بسیار شسته رفته و روشنی داریم برای گرفتن وکالت. یعنی یا باید سازوکارهای انتخاباتی مشخص با قوانین مشخص و مناسبات و نظارت‌های مشخص برگزار بشه، رقابت صورت بگیره و کسایی که شایستگی دارن و فکر میکنن که میتونن نمایندگی مردم رو کسب کنن با هم رقابت کنن و برنده به عنوان نماینده مردم بره بشینه گفتگو بکنه، هر تصمیمی هم گرفت، حالا درست یا غلط، خوب یا بد، به هر حال مشروع لیجیتیمیسی داره و میشه ازش دفاع کرد.
آقای کرمی، با توجه به اینکه در ایران امروز خب شاید چون این سازوکاری اجرایی کردنش کمی دور از ذهن باشه، خب به چه سمتی باید رفت؟ الان من میبینم که در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی افرادی همین کارزار رو به اشتراک گذاشتند که بتونن به این وسیله در اصل نظر و رأی شهروندان معترض رو داشته باشن. به هر حال
اتفاقا این نکته دومیه که میخوام مطرح کنم، وقتی که امکانات برگزاری انتخابات در داخل فراهم نیست، حالا باید یک سازوکاری برای انتخابات در بیرون تراشید یا ساخت، یا در نهایت اگر هم امکانش نیست، کسایی که چنین دائیه هایی رو دارن باید زحمت ساختن یک نهاد و یک حزب سیاسی قدرتمند رو به خودشون بدن و از دیگران بخوان که عضویت حزب رو بپذیرن و اون موقع اون رهبر حزب به عنوان نماینده حزب و اون کسی که در اون حزب عضویت دارن به هر حال وزن مشخصی داره و میتونه به اون عنوان سخنگوی بخشی از مردم ایران، سخنگوی حزب و اون جریان سیاسی خاص خودشون باشه. و این همون دو قدم به عقبیه که سلطنت طلب‌ها در این رفتار اخیرشون مرتکب شدن. یعنی اونها مناسبات جدید و جهان جدید رو ظاهرا نمیشناسن، یا اگر هم میشناسن شاید منافعشون ایجاب میکنه که دور بزنن. اونها دنبال یه شورت سیرکت میگردن که در واقع این مناسبات جدید رو دور بزنن و یه جورایی این جنبش جدید رو به تعبیری که در ایران بسیار مشهوره ملاخور بکنن. یعنی که این جنبش هر جور که بهش نگاه کنی مطالباتش بسیار مدرنه و بسیار مترقیه، جنبشی که آزادی و جستجوی خوشبختی و زندگی و زنانگی و آزادی برای زنان رو داره شعار خودش میکنه، امکان نداره با بازگشت به گذشته و سازوکارهای سنتی بتونه به این شعارها برسه. ما سنتمون هرچی که هست برآمدش همین نکبتی هستش که به عنوان جمهوری اسلامی در دامن این ملت قرار گرفته. در این نکبت به تعبیر دقیق کلمه و فلسفیش که الان فرصت میشه بپردازیم، شیخ و شاه دو نام مشترک برای یک دو نام متفاوت برای یک آسیب شناسی مشترک هستند. این که ما بخوایم از طریق راه‌ها و سازوکارهای سنتی که به تکرار شکست خوردن و نتیجه مشخص مثبتی نداشتن دوباره بخوایم مثلا فرض کنیم اونا رو تکرار کنیم به این امید که نتیجه متفاوتی رو ببینیم، من بعید میدونم که این خردمندانه و فرزانه باشه.
اجازه بدید من با آقای حیرانی این بحث رو پیش ببرم و باز برگردم به شما. آقای حیرانی، شما به نوعی در یک نوشته ای اشاره می کنید به حکایتی از کلیلو دمنه و حکایت درویش خیالباف رو به میون می کشید و می گید که این حکایت می تونه حکایت اونهایی باشه که از هایجک شدن انقلابشون توسط پهلوی نگرانند، ولی شما چون این نگرانی به ظاهر با این نوشته ندارید و از این کمپین حمایت می کنید یا از این کارزار، شما چه چیزی رو دیدید در این کارزار که موجب میشه که فکر کنید شاید راهکار درستی باشه در شرایط فعلی ایران؟
سلام بر شما و میهمانان گرامی. من لازمه که اول اظهار تعجب بکنم. جناب آقای کرمی اول میگن که ما نگرانیم مثل 50 سال پیش که حالا آخونده اومدن و انقلاب رو به نام خودشون زدن، الان هم این اتفاق بیفته. بعد در ادامه صحبتاشون میگن که نمیشه با سازکارهای گذشته و 50 سال پیش الان چیزی رو رقم زد. بحث من هم الان همینه، آیا مردم امروز ایران مشابه مردم 50 سال گذشته هستن که بشه به این شکل در واقع گولشون زد؟ آیا سازوکار رسانه ها و گستره مدیا در حال حاضر مشابه 50 سال پیشه که مردم اجازه بدن و غفلت بکنن که چنین اتفاقی دوباره تکرار بشه؟ من از این بابت در تعجبم. خیلی جالبه که آقای احسان کرمی هم مثل من میگن من سلطنت طلب نیستم، کما که من هم سلطنت طلب نیستم. اما در چنین شرایطی وقتی میبینیم که یک شخصی، حالا آقای رضا پهلوی، این پتانسیل درش وجود داره که یک قدم پیش بذاره، همچنان که همه در همین انقلاب یا این خیزش معتقد بودن هر کسی یک قدم پیش بیاد، ما الان افراد بسیاری میبینیم، سیاست ورزان، سیاست مداران یا کارشناسان سیاسی که اصلا اظهار نظری نمی کنن تو این 4 ماه گذشته، چه برسه که بیان از اعتبار خودشون بخوان مایه بذارن. آقای رضا پهلوی پیش اومده به قول آقای احسان کریمی در پروندهش، در کارنامهش ما هیچ لکه سیاهی نمی بینیم، نمیشه بهش گیر داد که آقا شما قبلا عضو مثلا فلان نهاد جمهوری اسلامی بودی و الان ازش خارج شدی، حتی این رو هم نمیشه بهش گفت. در چنین شرایطی میاد از ائتلاف هم استقبال کرده، مگر با خانم گلشیفته فرهانی، با خانم نازنین بنیادی، با آقای علی کریمی، با آقای اسماعیلیون مگر به طور مشترک توییت نزدن، استوری نگذاشتن؟ اگر ایشون اهل خودکامگی بود که خب قاعدتا این کار رو هم نباید میکرد. ضمن این که این حالا بحث وکالت نه به اون شکل حقوقی در اون معنای حقوقی کلمه وکالت، ولی آنچه که الان با آقای پهلوی داده شده اینه که ایشون پیش قدم بشه برای پیش برد هدف همه مردم. کما اینکه شما دیدید یک پتانسیلی در آقای حامد اسماعیلیون وجود داشت، پتانسیل در واقع خشمی که در درون ایشون بود و اون گرد همایی بزرگ برلین رو رقم زد، یک پتانسیلی هم در وجود آقای رضا پهلوی وجود داره که ایشون هم باید از این پتانسیلش در جهت پیش برد اهداف این خیزش استفاده بشه. من تعجب میکنم که چرا دوستان اینقدر علیهش موضع گرفتن.
آقای گلریز، پیش از این خب به هر حال صحبت از این بود که چرا هیچگاه گروه ها با هم کنار هم نمیشینن، در صحبت های شاهزاده رضا پهلوی هم به این مسئله اشاره میشه، اما اینکه الان ما از میشه گفت همراهی گروه ها و احزاب برسیم به مسئله فرد، تا چه اندازه میتونه به نظر شما راهگشا باشه و اصلا میتونه به خود شاهزاده رضا پهلوی کمک کنه برای حیات سیاسیشون و دوام سیاسیشون در شرایط فعلی ایران؟
ببینید، این کارزار همین که فعالیت ایرانیان رو تقویت میبخشه مثبته. این کارزار یه سمانتیک داره، یه معنا داره، این هشتگ، این معنای وکالت که خب بحث برانگیزه و یک روح داره. من به اون روحش میپردازم، نه به مباحث حاشیه‌ای. ببینید، روحش در صحبت مهمانان برنامه بود تا حدودی. روحش خلأ قدرته و خلأ قدرت به این معنا که نیروهای مردمی احتیاج به این دارن که نمادهایی بتونه با یک برنامه مشخصی این خیزش انقلابی رو هدایت بکنه برای تغییر موازنه قدرت بین ملت و حکومت، برای برافکندن حکومت جمهوری اسلامی که یک اکثریت بزرگی از ایرانیان طبق آمار خود حکومت به این نتیجه رسیدن که این حکومت نه قابل اصلاحه و نه قابل انعطافه برای حداقل‌های زندگی روزمره، که من مثال نمیارم. خب از این جهت این روح سمانتیک کاملا قابل فهمه، نیاز روزه، و وقتی خلأ قدرت به وجود میاد این نیاز خودش رو به ما تحمیل میکنه مثل چنین هشتگی. ولی از نگاه سیاسی چون برایندش نیروهای مردمی رو تقویت نمی‌کنه بلکه به جون هم میندازه، حداقل بخشی از این برایند به این شکل هست. در این حال نکته مثبتش اینجاست که به قول انگلیسی‌ها یک اپیل رو روی شاهزاده رضا پهلوی، که من خودم طرفدار پادشاهی مشروطه به عنوان یک گزینه فرم اون هستم، نه محتوای چیزی رو که خیلی از دوستان به عنوان شاید وکالت رو با به ولایت تقلیل میدن، سلطنت طلبی صحبت میکنن، بلکه یک فرم حکومتداریه که ما در ایران با انقلاب مشروطه در عمل این فرم به بهترین نحو خودش در قانون اساسی آمده. من یک طرفدار پادشاهی هستم، ولی چیزی که پادشاهی مشروطه هر موضوعی که بخواد صرفا تمرکز رو یک فرد بگذاره و ما تصور بکنیم که آینده امروز و آینده ایران با یک فرد میتونه تعریف بشه، اون هم با تجربه تلخی که در 57 بوده، اون هم با دنیای امروز و تکثری که از ایرانیان سراغ داریم، به نظر من از نگاه سیاسی واقع‌گرایانه نیست. ما در آینده ایران با فضای مواجه خواهیم شد که یک نفر یا یک گروه یا یک سازمان نمیتونه کل قدرت رو در دست بگیره، بلکه باید یک همبستگی به وجود بیاد که برایند این همبستگی نمایندگی به جای وکالت، من از واژه نمایندگی استفاده میکنم، نمایندگی نیروهای مختلفی که قدرت رو بین خودشون توضیح میکنن در مقابل با حکومت رو بتونه در دست داشته باشه. آیا نیروهای سیاسی در صحنه این کیفیت، این امکان رو دارن که بتونن، نیروهای سیاسی عرض میکنم،
بتونن این نمایندگی شبکه‌ای، این نمایندگی غیر متمرکز رو با رنگ‌های مختلفی که ما از تکثر ایرانیان سراغ داریم به وجود بیارن، صحنه‌هایی رو می‌بینیم که این داره اتفاق می‌افته. نمونهش اون توییت در مورد سال جدید میلادی بود. نمونهش اینه که شاید این صحنه یک مقداری داره فاصله می‌گیره. اینکه تعدادی از کسانی که اون توییت رو حمایت کردن فاصله گرفتن و یه دو دستگی به وجود اومده. نمونهش این هشتگه که هم برای بعضی ها یک همبستگی رو تداعی میکنه ولی برای بعضی هم نگرانی رو، به خاطر اینه که تفرقه در درون نیروهای مردمی افتاده. از این جهت نگاه سیاسی داشتن لازمه یک کار کسانیه که به عنوان به اصطلاح سلبریتی در این فضا قدم گذاشتن و وارد شدن و نگاه بکنن ببینن چطور میشه از امکاناتی که دارن، از مشروعیتی که دارن و مقبولیتی که دارن استفاده بکنن برای اینکه نیروهای مردمی به همبستگی برسن. ببینید، تصور بکنید جمله آخر من، که ما در ایران نمیتونیم قدرت سیاسی رو در یک فرد یا یک سازمان خلاصه کنیم، بلکه آینده ایران باید تکثر نمایندگی نیروها و در عمل رنگهای مختلف سیاسی باشه و این نیازی که وجود داره برای اینه که افرادی وارد صحنه بشن، این درسته، این خوبه، این اپیل خیلی درسته، ولی اینی که ما تصور بکنیم با یک نفر میشه مشکلات رو حل بکنیم، اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلوی هم این رو مطرح میکنه که اینجوری نیست. بارها در بیانیه‌های این موضوع رو مطرح کردن که من تنها شخصیتی نیستم که قرار بشه در ایران بخوام همه کار رو انجام بدم.
ممنون. اجازه بدید که برگردیم به آقای اکبر کرمی، به خاطر اینکه میخوام فاصله ای نیفته از صحبت‌های آقای حیرانی که مسائلی رو مطرح کردن درباره صحبت‌های آقای کرمی، و از طرفی من احساس می‌کنم که آقای کرمی تا حدودی شاید در یک جاهایی نگاه شما با نگاه آقای گلریز میشه گفت که یک همراستایی رو داره.
خدمت رو عرض کنم که متشکرم که به من برگشتید. ازتون خواهش میکنم که به هر حال سه تا مهمان محترم دیگه به نوعی دارن از سلطنت و سلطنت پهلوی و رضا پهلوی دفاع میکنن و من منتقدم. وقت رو جوری تنظیم بکنیم که من بتونم پاسخ بدم به همه مسائلی که مطرح شد و به اصل موضوع هم برسیم. من صحبتهای این سه تا دوست رو وقتی میشنوم، وجه مشترکشون به نظر من نوعی زمان پریشیه که در استدلال‌ها و ادعاهای اینها وجود داره. بذارید از آقای گوریز که به نظر میرسه درک بهتری از امر سیاسی و سیاست داره شروع بکنم و بعد به اون اصل داستان بپردازم. ایشون بارها و بارها با ادبیات بسیار درخوری از همبستگی، همپارچگی، تکثر و عناوین شبیه این نام میبره، اما در انتخاب سیاسی خودش میخواد ما رو به مشروطه سلطنتی برگردونه که 50 سال پیش کم و بیش منقرض شده. شما اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان یکی از مبانی انسجام اجتماعی در هر جامعه مدرنی، هر جمله ایران، بپذیرید که بارها و بارها سلطنت طرف ها میگن که هر حکومتی داشته باشیم به هر حال مخاطب اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود. بند اول و بند دوم اعلامیه رو باز کنید بخونید. صراحتاً میگه که همه انسان‌ها برابر و آزاد متولد شدن و هستن و این مناسبات باید رعایت بشه. من نمی‌فهمم که یک سیاستمدار چرا بعد از 50 سال بخواد تلاش بکنه یک نابرابری اساسی رو به یک جامعه‌ای که از این نابرابری به هر ترتیبی گذشته دوباره برگردونه. این چیزی غیر از یک زمان پریشی نیست و خطرناک هم هست. من میتونم درس بکنم چرا مشروط خواه ها چنین مسئلهی رو مطرح میکنند. همش پالتیکه، یعنی در واقع این یک پالتیک و راه کوتاه‌تری برای رسیدن به قدرته. ولی صادقانه اگر فلسفه سیاسی که این موضوع رو تحلیل میکنه و توضیح میده بخواییم بررسی کنیم، از تهش چیزی جز بازگشت به گذشته بر نمیخیزه. بازگشت به گذشته را حل ایران نیست. رسیدن به مدرنیته و نوینیدن و تازه شدن و یاد گرفتن از جهانهای جدید و مناسبات تازه امکان داره راه رهایی رو برای ایران باز بکنه. بذارید به آقای خدمت رو عرض کنم که حیرانی برگردم. ایشون که اصلا به نظر من اساساً زمان پریش هستن. مردم ایران تغییر کردن. مردم ایران 50 سال پیش هم نسبت به دوره مشروطه تغییر کردن. همیشه تغییرات هست. ولی تاریخ رو شما بخونید، علارغم همه این تغییرات امکان تکرار خطاهای گذشته زیاده. ببینید برای جامعه‌ای مثل ما که تاریخ نداریم، تاریخ اندیشه نداریم، تاریخمون رو هم همون تاریخ باستانی رو که بهش خیلی مباهات داریم خارجی‌ها برامون نوشتن و اتفاقاً خوبم ننوشتن، یعنی مشکلاتی وجود داره که ما اینچنان شیفته گذشته هستیم. ولی واقعیت این الان فرصتش نیست بپردازیم. همه اون نکبت و بلایایی که امروز توی ایران میبینیم ریشه هاش در سنت ایرانیه و از همونجا اومده. اگر ما امکان نقد گذشته رو نداشته باشیم، اصلا نمیتونیم گامی مثبت به سمت جلو برداریم. اینکه مردم تغییر کردن، رسانه ها اله شدن، بله شدن، توی امریکا با همه این نهادهای مدنی مستقل و خودبسنده دیوانه مثل ترامپ نزدیک بود دموکراسی امریکا رو به زانو در بیاره. شما در ایران که قرنها استبداد و جباریت لانه کرده، ریشه دومونده و هنوز که هنوزه مردم اصلا به این خلق و خو عادت کردن. شما همین مصاحبه آخر آقای رضا پهلوی رو تو من و تو ببینید، از نظر من مثل مصاحبه های آقای خامنه‌ای و حتی بیشتر تحب و آوره که اینقدر شاهزاده شاهزاده به یه نفر بکنن. اگر آقای خامنه‌ای تو مصاحبه یا تو سخنرانی چنین کارهایی رو برش میکنن، به هر حال صاحب قدرته و در واقع داره پول و هزار امکانات و فرصت رو داره توضیح میکنه. اما آقای رضا پهلوی هنوز در بداره، نه به باره. ساختن یک استبداد رو شما در این مصاحبه اساسا میتونید ببینید. آقای احسان کرمی و جناب آقای حیرانی چنان از رضا پهلوی صحبت میکنن که من اصلا احساس کردم رضا پهلوی رو نمیشناسم. کدوم صلاحیت شخصی و در واقع فردی این آدم رو برجسته کرده که شما چنین پتانسیل ها و چنین بارهایی رو میخواید پیشونه های ایشون بذارید؟ هزاران اگر نگم میلیون ها آدم برجسته تر و فراتر از رضا پهلوی هستن و کارهای سیاسی کردن. اصلا کارهای سیاسی رو هم بذارین کنار.
حالا آقای کرمی اجازه بدید که
بگم تموم بشه. یه جمله من بگم تموم بشه. همین آقای تطلو عمانی هنرمند اگر یه بیانیه و یه چیزی هشتگی شبیه این بده، بیشتر از آقای رضا پهلوی امضا و هوادار جلب میکنه. آخه این چه روشی برای نمایندگی شدن و نماینده شدن و نماینده گرفتن از یک ملت بزرگ هستش؟
بله. خب اجازه بدید بریم سراغ آقای احسان کرمی. چون شما اشاره کردید، یک نکته را من بگم، چون گفتید که سلطنت طلب، هر سه به این معنا نمیتونیم در یک کفه ترازو بذاریم، چون هم آقای احسان کرمی هم آقای حیرانی گفتن که اصلا گرایشی به سلطنت ندارند. این نکته رو من تاکید کنم. ولی به هر حال آقای گلریز، آقای کرمی، آقای احسان کرمی اشاره کرد به مسئله این که، حالا من از این واژه خیلی سعی میکنم پرهیز کنم و گریز کنم، اصلا دوست ندارم سلبریتی گفتن رو، چهره های مشهور بگم بهتره. چهره های مشهور اصولا باید جور دیگه ای رفتار کنن. آقای کرمی هم، اکبر کرمی، انتقادی رو داشت نسبت به نوع رویکرد شما و همچنین آقای حیرانی به شخصیت رضا پهلوی و حالا شناختی که یا شما دارید یا با این کارزار به جامعه این شناخت رو ارائه میدید.
من فکر میکنم آقای اکبر کرمی کلا نمیشنون حرفا رو و کاملا فریز شده در تاریخ هن. اصلا چیزایی میگن که به شکل واقعیت روی زمین امروز ایران نیست. ایشون صحبت از انتخابات میکنن بین اپوزیسیون. ببخشید راهکارشو بفرمایید ما بریم انتخابات را بندازیم. مگه الان هم چه امکانی هست؟ مگه ما چقدر زمان داریم؟ 44 سال صبر برای ساختن یک نهاد در قربت کافی نیست؟ من با نقد ایشون از سلطنت طلبان موافقم. یعنی من معتقدم بعضی از سلطنت طلبها واقعا کاتولیک تر از پاپ هستن. اما شاهزاده رضا پهلوی رو از ایشون جدا میدونم. حالا این که در تلویزیون من تو بارها بهشون گفته شده شاهزاده رضا پهلوی به جای آقای رضای پهلوی، دیگه ببخشید که ایشون پدر شاه بوده و زاده یک شاه هست. من خودم سلطنت طلب نیستم، ایشون رو هم معمولا جناب آقای رضا پهلوی خطاب میکنم. اما بازی با این کلمات رو کنار بگذارید، واقعیت های روی زمین چیه؟ در ایران شعار اولیه، هسته اولیه این انقلاب این بوده که رضا شاه روحت شاه. از فرزند شهید گرفته تا مردم عادی توی خیابون دارن میگن ما عجب اشتباهی کردیم، انقلاب کردیم و خدا رحمت کنه محمد رضا شاه رو. من اصلا جز به این طیف نیستم ها، یعنی من اصلا نه نگاه پادشاهی خواهانه دارم نه اینکه تقدیس میکنم پادشاهی رو، ولی با بازی با کلمات و انگ زدن که ایشون میگن که ما میلیون ها سیاستمدار بهتر از جناب آقای رضا پهلوی داریم. خب یکیش رو شما معرفی کنید، بعد ایشون اسم آقای تتلو رو میارن.
مثلا آقای کرمی شاید یکی بپرسه
شما به آقای محمد رضا شفیعی کتنی بیشتر گوش میدید یا به آقای امیر تتلو؟ خب معلومه که امیر تتلو بیشتر رأی میاره. اصلا این چه قیاسیه؟ الان میلیون ها نفر آقای حسن ریوانجی رو دارن فالو میکنن. پس بگیم ایشون بیان تعیین کننده خط سیاسی، اجازه بدید من صحبتم تموم بشه، پس بگیم ایشون بیان تعیین کننده خط سیاسی باشه. اصلا این امکان نداره. کی گفته که ما قرار هست شاهزاده رضا پهلوی وکالت بدیم برای آینده ایران که تصمیم بگیرن یا فردگرا باشن؟ من به وضوح دارم عرض میکنم این کمپین، این پتیشن صرفا به خاطر این هست که ما به ایشون برای دوره گذار وکالت بدیم، به عنوان نماینده ایشون رو انتخاب بکنیم که ائتلافی رو تشکیل بدن و از این تکثر بهره ای ببرن. همین.
آقای کرمی میتونم اینو ازتون بپرسم که حالا شما شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رو انتخاب کردین، اما اون چند نفر دیگری که در همون توییت معروف هم که آقای گلریز چند بار بهش اشاره کردن حضور داشتن، آیا این ویژگی هایی رو که در شخصیت شاهزاده رضا پهلوی دیدید در شخصیت سایرین ندیدین؟
ببینید تنها چهره سیاسی بین این عزیزانی که اون توییت مشترک رو دادن، تنها چهره سیاسی آقای رضا پهلوی است. من چهره سیاسی دیگری ندیدم. آقای حامد اسماعیلیون حتما شخصیت برجسته‌ایه. خانم مسیح علی نژاد مگه میشه منکر زحمات فراوانی که میکشه و کشیده شد؟ ولی ما نیاز به یک چهره سیاسی داریم که مورد شناخت سیاستمداران دنیا هم باشه، بشناسن، سابقه‌اش رو بدونن، عمل کردش مشخص بشه. ایشون در تمام این سالهایی که فعالیت سیاسی کرده حرفش یه چیز بوده، نه از این شاخه به اون شاخه پریده، نه حرفش رو تغییر داده، از اول یک رویه مشخصی داشته. من خیلی خیلی معتقدم که اونها تعیین کنندن، هم آقای اسماعیلیون، هم خانم گلشیفته، هم نازنین بنیادی، هم خانم علی‌نژاد، اما معتقدم ما نیاز داریم در این مقطع کسی که سابقه سیاسی داشته باشه. ببین وقتی آقای حامد اسماعیلیون گفتگو میکنن و در پاسخ به سوالی میگن من وقتی که با موقعیت پیشبینی نشده ای روبرو میشم ترجیح میدم که کناره بگیرم و باش چشم رو چشم نشم، خب این حرف یک سیاستمدار نیست. آقای حامد اسماعیلیون یک فعال اجتماعی که نقش بسیار مهم و پررنگی در این انقلاب داشته و من بسیار بسیار به او علاقه مندم و اساسا او رو چکیده بلاهایی میدونم که جمهوری اسلامی در این 44 سال سر ما آورده. اما یک شخصیت سیاسی ایشون رو، ایشون خودش هم خودش رو یک شخصیت سیاسی نمیدونه، من که جای خود دارم. ماجرا از این قراره.
آقای حیرانی به شما برگردیم، وقت آقای اکبر کرمی هم محفوظه که اگر میخوان پاسخی بدن به آقای احسان کرمی. اما آقای حیرانی شما هم مورد انتقاد قرار گرفتید از سمت آقای کرمی در پاره ای از مطالبی که مطرح کردید، اگر مایلید که پاسخ آقای کرمی رو میخواید ابتدا بدین.
خب به هر صورت ببینید بهتره وقتمون رو بذاریم برای موضوع. ارزش وقتش تو شنونده ها و مهمونان بیشتر از اینه که بخوایم بحث شخصی رو پیگیری بکنیم.
پس اجازه بدید که من این سوال رو از شما بپرسم که شما تا چه اندازه فکر میکنید که آنچه که الان آقای احسان کرمی اشاره کردن در خصوص اینکه سیاست مدار بودن میتونه مهم بوده باشه در همراهی شما با این کارزار، به خاطر اینکه در پاره ای از صحبتهایی که شاهزاده رضا پهلوی هم مطرح میکنه ما شاهد این هستیم که به هر حال بخشی از گروه های سیاسی به ظاهر نمیتونن سر یک میز با شاهزاده رضا پهلوی بشینن و اون اعتمادی که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی خودش میگه از سوی مردم هست و بی‌طرفی در یک جایی به نظر میرسه که نقض میشه. این احساس به شما هم دست میده؟
حقیقتش خیر، به لحاظ اینکه ایشون خیلی اتفاقا فیلترها رو کم گرفته و فضا رو خیلی باز گذاشته. به نظر من تکثرگرایی در مصاحبه آخر ایشون کامل مشهود بود. ایشون از ضرورت التزام به تمامیت ارضی ایران صحبت میکنه. اگر گروهی التزام به تمامیت ارضی ایران ندارد، به نظر شما چطور میتونه در انقلابی که به فردای ایران آزاد فکر میکنه جایی داشته باشه؟ به هر صورت من نمیگم که بخوام گروهی رو تخطئه بکنم به واسطه اینکه حالا نگرش دیگری دارن، به واسطه اینکه به دنبال تجزیه هستن. هر گروهی به هر حال فعالیت خودش و نگاه خودش رو داره، ولی طبیعیه که آقای رضا پهلوی چنین نگاهی به ایران داشته باشه و طبیعی هم هستش که مثلا یک گروهی بیان از ایشون حمایت بکنن، بگن ما وکالت میدهیم. ببینید اساسا این فکر میکنم این کمپین درست شناخته نشده، پیام این کمپین خوب گرفته نشده. این کمپین من وکالت میدم یک اکته. بهتره که دوستان با تفکرات دیگر هم به دنبال ابتکار در اکت باشن، نه به عنوان یک ری اکت بیان برخورد بکنن و مقابل این قرار بگیرن که از توان در واقع انقلاب کاسته بشه. این مبحثی که جناب آقای گلریز هم اشاره کردن. به هر صورت شما یه نگاهی اگر داشته باشید، صحبتی که جناب آقای اکبر کرمی کردن، آیا به دنبال سیستم جمهوری به سبک مثلا ریاست جمهوری رابرت موگابه هستیم، یا مثلا باز هم تاکید میکنم من سلطنت طلب نیستم، یا نمونه ای از سلطنت مشروطه هلند که 2 سال پیش زمانی که شاه و ملکه هلند برای تعطیلات تابستانی رفتن، به دنبال اعتراض مردمی در عرض 48 ساعت از تعطیلات به کشور برگشتند، در تلویزیون از مردم عذرخواهی کردند بابت سفرشون و گفتند تا پایان محدودیت‌های کرونا به سفر نمی‌رند. آیا شما ترجیح میدید که در ایران آینده ما چنین فضایی وجود داشته باشه که هر کسی بتونه اعتراضش رو حتی به شخص اول مملکت، که منم معتقدم مثلا نباید کسی به عنوان شخص اول وجود داشته باشه، نباید انقدر قدرت متمرکز باشه، یا به این شکل ترجیح میدید باشه، یا نه نمونه ای که الان روی کار الگوی جمهوری اسلامی اینجور که مورد اقبال آقای اکبر کرمی رو داشته باشیم یا مدل آقای رابرت موگابه رو داشته باشیم؟ در خدمت شما.
خواهش می‌کنم آقای کرمی، اکبر کرمی، به شما برگردیم، چون اشاره شد به صحبت‌های شما و نقدی هم به صحبتاتون شد و اینکه چون باید به یک جنبندی هم برسیم، واقعا در شرایط فعلی حالا چون این کارزاری هم وجود داره، راهکاری که شما فکر میکنید چی است؟ آیا راهکار مشخصی به ذهنتون میرسه که بشه این احزاب و گروه ها رو به هم نزدیک کرد؟ یا مثلا یک شخصیت واقعا نیاز داره این اعتراض ها که بتونه این شخصیت قوام و دوامی بده به آنچه که هست و از این حالت پراکنده خارجش کنه؟
خدمتتون عرض بکنم، بذارید من اول در واقع این صحبت های دوستانمون رو آقای ایرانی رو شروع کنم پاسخ بدم، بعد به پرسش شما هم میرسم.
فقط وقت رو هم در نظر داشته باشید.
بله، اونچه که آقای ایرانی گفتن نمونه برجسته یک زمان پریشیه. یعنی شما یک سلطنت مثلا فرض کنید در هلند رو مقایسه میکنید با یک جمهوری مثلا در افریقا، بعد بگید مثلا شما کدوم میخوای انتخاب بکنید؟ آخه عزیز من، تاریخ ما، داشته های ما چه شباهتی به هلند داره که ما بتونیم چنین سلطنتی رو داشته باشیم؟ و اگه امکانات ما اجازه میداد که سلطنت به اونجا برسه که آقای محمد رضا شاه پهلوی تمام احزاب رو تعطیل نمی‌کرد و میگفت هر کس میخواد بیاد توی حزب رستاخی، هر کس هم نمیخواد پاسپورتش رو بگیره از ایران بره، آخه ما با اون عقبه چه شباهتی هستن به هلند داریم؟ چه شباهتی به کشورهای اروپایی داریم؟ شما اگه تاریخ لیبرال دموکراسی رو بخونید، میدونید که لیبرال دموکراسی در واقع لیبرالیسمیه که تحمیل شد به نظام‌های خودکامه اون دوره. مثلا فرض کنید همین پادشاهی هلند چرا تحمیل شد؟ برای اینکه تاریخ اونها و سلطنت در اونجا چیزی به نام لابلا رو میشناخت و به خاطر همین متوجه شد که اگر تن به لیبرالیسم و مناسبات لیبرال نده، باید بساطش رو جمع کنه بره. از این دانایی برخوردار بود که این مناسبات تازه تن داد و لیبرال دموکراسی در اون فرم اونجا متولد شد.
آقای کرمی، بخاطر اینکه وقت رو درش صرف جویی کنیم، شما مشخصا بگید که خب ایرانی ها باید چه کنند؟
ایرانی ببین، پاسخ شما را اگه خلاصه بخوام بدم، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه نهادسازی بکنیم، حزب درست کنیم و از طریق حزب نمایندگی مردم رو در واقع کسب کنیم و سخنگوی مردم بشیم.
خب ببینید، یه انسداد سیاسی در داخل شما دارید، بیرون هم خب احزابی که تشکیل شدن نتونستن به اون صورت فراگیر باشن، بنابراین در چنین شرایطی خیلی اگر کوتاه بتونید جمع‌بندی کنید سپاسگزار میشم.
اتفاقا در چنین شرایطی اگر ما بخوایم گذار دموکراتیک داشته باشیم، خیلی خطرناکه که بخوایم دوباره یک شورت سیرکت انتخاب کنیم، فکر کنیم که مثلا میتونیم تاریخ رو دور بزنیم. ما در بیرون که انسداد سیاسی نداریم. اگر اینجا نمیتونیم یک نهاد سیاسی قدرتمند درست کنیم، معنیش اینه که بضاعت ملیشو نداریم. وقتی بضاعت ملیشو نداریم، فرض بگیریم که سلطنت طلبها اصلا همه ادعاهاشون هم درست و کارا همه بر وفق مراد اونها پیش بره، جمهوری اسلامی هم با سلام و طلبات سرنگون بشه، ما بریم وارد ایران بشیم. خب اگه ما الان نتونستیم حزب درست کنیم و رضا پهلوی رو با این سابقه تاریخی و بدون هیچ نوع برجستگی شخصیتی کردیمش، مثلا فرض کنیم که رئیس بعدی با کدوم نهاد، با کدوم ریلگارد، با کدوم سازوکار میخواییم اگر ایشون یا همراهان ایشون انحرافی از دموکراسی و مناسبات اون داشتن رو کنترل بکنیم؟ چطوری میتونیم از حقوق خودمون در آینده دفاع بکنیم؟ چجوری میتونیم بگیم که آقا ما دیگه تو رو نمیخوایم؟ اگه همین اتفاقی که برای جمهوری اسلامی افتاد دوباره افتاد، با کدوم نهاد میخوایم جلوشو بگیریم؟ آخه کار سیاسی که با سلام و طلبات و امید حل نمیشه. امید نشون دهنده فقدان استراتژی، امید نشون دهنده فقدان برنامه است. وقتی ما فیلیر میکنیم در ساختن برنامه برای گذار، داریم برنامه می‌ریزیم برای فیلیر آینده خودمون، برای شکست و سرافکندگی در آینده. این حرفایی که من دارم می‌شنوم همش رویا بافی و امید فروشیه. حرف حسابی من توش نیدم.
سپاسگزارم. آقای گلیز به شما برگردیم. صحبت‌های آقای کرمی رو شنیدیم و دوستان دیگر رو. شما تا چه اندازه فکر می‌کنید که اصلا امکان نهادسازی در بیرون از ایران وجود داره؟ شاهزاده رضا پهلوی چه نقشی رو میتونه ایفا کنه؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی اصلا حاضر هست با برخی از گروه‌ها، احزاب کرد یا حالا ترک یا نمیدونم بلوچ و یا حتی سازمان مجاهدین خلق، گروه‌هایی که به هر حال تلون سیاسی به ایران میدن، بر سر یک میز بشینه؟
خب نکات مهمی مطرح شد. من به پرسش شما پاسخ میدم چون وقت کم هست، ولی یه اشاره میکنم به صحبت‌های آقای اکبر کرمی چون مهمه، به خصوص که ایشون به من هم پرداختن. ببینید، اجازه بدید من دوباره تکرار کنم، راه پیروزی از همبستگیه، راه پیروزی از حذف گزینه‌ها نیست، از قدرت و اعتبار دادن به همه گزینه‌هایی که من اعتقاد دارم که به شکل شبکه‌ای غیر متمرکز این نمایندگی مردم به سمت برافکندن حکومت به وجود میاد، نه از تخته، نه از دیوسازی، نه از مغالطات. مثلا چی؟ اینی که ما وکالت رو به ولایت تقلیل بدیم، این که ما پادشاهی خواهی رو که من عرض کردم من طرفدار پادشاهی مشروطه هستم، یک گزینه انتخاب بشه برای نوع حکومت، من اون گزینه به جای جمهوری به پادشاهی رأی میدم به دلایل مختلف. پادشاهی خواهی رو ما ذاتاً دیکتاتوری بدونیم، رضا پهلوی رو ذاتاً دیکتاتور بدونیم، مشروطه خواهی رو با سلطنت یکی بکنیم، بعد در سنجش قدرت هم تفاوت سلطنت و حکومت رو لحاظ نکنیم. ببینید، سلطنت کردن با حکومت کردن خیلی فرق میکنه. کسی که بعد از 50 سال هنوز متوجه نیست که نوع سیستم سیاسی کشور مثل هلند پادشاهی یا بقیه کشورها صرفاً یک نوع، یک فرم، نه محتوا. در مورد ایران هم همینه.
مرحوم مصدق هم میگفت آقای گلریز که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت در اون زمان.
فقط مصدق، بختیار هم همین حرفو میزد به عنوان نخست وزیر خود همون شاه که شاه منصوبش کرده بود. ببینید، اتفاقا بحث همینه. اینجور مغالطات برای یک بحثی که مطرح میشه شاید به نظر شیرین بیاد، ولی واقعیت سیاسی این نیست. اینه که ما، واقعیت اینه که این کمپین یک روحی داره، روحش میخواد که یکی از افراد مهم و تاثیرگذار، یکی از افراد مهم و تاثیرگذار رو یک اپیل، یک درخواست بکنه ازش که به صحنه بیشتر بیاد، بیشتر فعالیت بکنه. اونجای قضیه مشکل دار میشه که این کمپین یک دفعه بخواد فضا رو با تفرقه و یکی کردن و یک نفر رو جلو انداختن بخواد سیاست رو متوجه نشه. اینجا قضیه مشکل ساز میشه. راه حل چیه؟ شما از من گفتید راه حل چیه؟ راه حل خیلی مشخصه. در صحبت‌های خود شاهزاده هم بود. در صحبت‌های دیگران هم هست. راه حل اینه که حامد اسماعیلیون ها نزدیکتر بشن به رضا پهلوی ها. راه حل اینه که ما هر چه به هم نزدیکتر، کارهای مشترکتر، به جای پرداختن امروز یک ساعت به چنین موضوعی که من نمیگم موضوع لزوماً مهمی نیست، ولی موضوعی که نوک پیکانش به طرف حکومت نشانه نگرفته، نوک پیکانش به طرف همدیگه نشانه گرفته، پرداختن به حکومت به جای به خودمون، به جای تفرقه همبستگی رو بیشتر کردن در عمل، در تئوری و در ساختار و در سازمان. سازمان‌های بسیار گسترده ایرانیا دارن. ایرانیا بیشترین ساعت روز رو برنامه خبری دارن. یک بار من حساب کتاب کردم روزی بیش از 150 ساعت فقط رسانه‌های مثل رسانه‌های شما، رسانه‌های سراسری. ایرانیا بیشترین فعالیت رو دارن که با هشتگ مهسا امینی خودش رو نشون داد در فضای شبکه‌های اجتماعی که جمهوری اسلامی مجبور میشه در آبان 98 اینترنت رو 10 روز ببنده برای کشتار خودش. ایرانیا بسیار پتانسیل دارن. ایرانیای خارج از کشور، ایرانیای داخل ایران. بحث اینه که ما باید چیزی رو که دلیل استبداد برایند اون تفرقه بین ماست. ببینید راهبرد حکومت، جمله آخر من، راهبرد حکومت جمهوری اسلامی برای بقا همیشه این بوده: تقسیم جامعه به واحدهای کوچک در تضاد با هم، زن، مرد به وسیله حجاب، حاشیه، پیرامون، مرکز، اقوام، غیره و ذالک، شیعه، سنی و غیره، و بعد فشار گذاشتن روی این بخش‌ها به شکل مختلف برای اینکه با هم همش دعوا کنن، هیچ وقت به حکومت نپردازن. این خستین بار در 50 سال گذشته، در 45 سال گذشته است از 57 تا الان که نیروهای مردمی به وسیع‌ترین همبستگی رسیدن. این همبستگی مهمترین دلیل موفقیت خواسته مردمه و باید این همبستگی رو تقویت کرد به جای تفرقه و به جای پرداختن به هم در مقابله با پرداختن به حکومت.
سپاسگزارم از شما. اما آقای احسان کرمی، من مایلم از شما که به هر حال از برپا کنندگان این کارزار هستید بپرسم که وکالت میدهم آیا میتونه وارد نهادسازی بشه یا فقط در قالب همین پرداختن به شخصیت شاهزاده رضا پهلوی میتونه متوقف بشه، یا حالا انتقاداتی هم که آقای گلریز مطرح کردن میتونه متوجهش باشه که بیشتر افراد رو ببره به سمت این که فکر کنن به یک فرد تا این که بخوان فکر کنن به این که چگونه میشه گروه ها و احزاب سیاسی همبسته بشن و به همدیگه نزدیک بشن؟
ببینید، بنده به عنوان کسی که این کمپین رو راه انداختم، کمپین اینترنتی رو، نه هشتگ، تاکید میکنم سلطنت طلب نیستم و آنچه که انتظار دارم، آن هدفی که از این ایجاد کمپین دنبال میکنم این هست که جناب آقای رضا پهلوی به عنوان کسی که من و حداقل این چند صد هزار نفری که هشتگ زدن و چند صد هزار نفری که رأی دادن، این پتانسیل رو برای ایجاد یک ائتلاف دارند. بنابراین هدف این هست که ایشون با توجه به اون چیزی که خودشون خواستن، یعنی گفتن آقا من دنبال این هستم که مردم به من وکالت بدن، من رو نماینده خودشون بدونن در دوره گذار فقط، نه پس از اون، برای اینکه برم دنبال مطالبات مردم. هدف هست که آقای رضا پهلوی ثانیه ای رو تلف نکنن و هرچه سریعتر انشاءالله دنبال ائتلاف و گرد هم آوردن همه مخالفان و صاحبان دیدگاه ها، ادیان مختلف، گروه های اجتماعی مختلف در خارج از کشور زیر یک سقف باشن و فراهم کردن شرایطی برای اینکه در ایران فردا که چه جمهوری اسلامی در یک انقلاب سرنگون شد، چه دوچار فروپاشی شد، ما دوچار هرج و مرج نشیم، یک ساختار، یک تشکل حداقلی داشته باشیم که بتونیم بهش مراجعه بکنیم و این به هیچ عنوان با یک فرد امکان پذیر نیست. هدف این پتیشن، هدف این کمپین به هیچ عنوان روی کار آوردن یک فرد نیست، بلکه کمک به یک فرد در ایجاد یک ائتلاف.
یک سوالی هم از خدمتتون بپرسم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین. شما خودتون با شاهزاده رضا پهلوی هم صحبتی کردین یا ایشون واکنشی داشتن نسبت به کارزاری که راه افتاده؟
بله ایشون واکنشی داشتن و اعلام رضایت کردن. من به دلایلی نمیتونم بیش از این باز کنم.
ممنون آقای حیرانی، با شما داشته باشیم سخن پایانی رو در حدود، اگر شما هم 2 تا 3 دقیقه بتونید یک جمع‌بندی ارائه بدید از آنچه که مطرح شد و اینکه به هر حال همراهیتون با کارزار وکالت میدم.
بسیار عالی. من فکر میکنم تا زمانی که همونطور که آقای گلریز گفت ما زمانمون رو صرف مقابله با یکدیگر میکنیم، در نظر داشته باشیم که تنابهای داری بافته میشن و جوانان ایرانی جونشون رو دارن از دست میدن. تا زمانی که ما استمرار طلب باشیم یا به دنبال راه حل‌های بوروکراتیک باشیم که بگیم مثلا در یک دهه آینده ما در خارج از کشور حزب تشکیل میدیم و انتخابات برگزار میکنیم، من فکر میکنم که صدها ایرانی و شاید هزاران جوان ایرانی جانشون رو از دست بدن. تا زمانی که کسانی و افراد مختلفی که پتانسیل درشون وجود داره یک قدم جلو نیان، این حرکت به نتیجه نخواهد رسید. من فکر میکنم با همه افکار، با همه نگاه‌های متفاوت، الان وقت اینه که همه حمایت بکنن از هم دیگه و این کمپین این فرصت رو میده. کما اینکه آقای رضا پهلوی هم نه در صحبتشون نه در عملشون من ندیدم که مثلا دست آقای اسماعیلیون رو به گرمی نفشرده باشند، به لحاظ حالا مجازی ندیدار رو در رو، برای اینکه همراهیشون بکنن همچنان که با بقیه همراهی کردن. من فکر نمی کنم که مانعی برای این تکثرگرایی وجود داشته باشه، ولی تا زمانی که ما به دنبال استمرار طلبی باشیم، این جوانان ایران هستن که جونشون رو از دست میدن. بهتره که همه در یک راستا حرکت بکنیم تا این حرکت و این خیزش به نتیجه برسه.
سپاسگزارم از هر 4 مهمان این نشستی که داشتیم. بله آقای کرمی، گویا شما مایلید چیزی بگید ولی خیلی کوتاه، اگر در کمتر از 1 دقیقه.
بله، من خیلی دوست داشتم این دوستانی که از رضا پهلوی این همه ستایش کردن چند تا از برجستگی های ایشون رو میگفتن که لااقل من متوجه بشم که ایشون چرا شایستگی برای رهبری داره. و دوم این که خدمت عرض بکنم که آقای رضا پهلوی در این 10 سال اخیر شاید بیش از 10 پروژه مختلف که همشون هم ناکام و ناتمام رها شدن رو دست داشته. ظاهرا سلطنت طلبا و هواداران ایشون قرار نیست از تاریخ درس بگیرن.
به هر حال این شاید بحث یک گفتگوی دیگه باشه، یک نشست دیگه باشه که
من 10 ثانیه میتونم چیزی بگم.
بله حتما چرا که نه.
همین عملگرایی شاهزاده رضا پهلوی باعث شده بنده پشت ایشون باشم. دوباره عرض میکنم آقای کرمی، به زور نگید ما سلطنت طلبی، من به هیچ عنوان پادشاهی خواهم نیستم و به هیچ عنوان بیعملی.
آقای اکبر کریمی ساعتتون رو خوک کنید
این بیعملی و ما یک قدم به جلو رفتیم و از این بابت به خودم و به همه کسانی که دارن عمل میکنن کار میکنن افتخار میکنم، برای اینکه زمان کار کردن.
سپاسگزارم از هر 4 مهمان این برنامه. احسان کرمی، بازیگر، خواننده و ستاپیشه از لس آنجلس، دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی مشروطه‌خواه از لاهه، اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن و محمد حیرانی، روزنامه‌نگار در آلمان. من محمد زرقامی بودم که با این میزگرد که نگاهی داشت به مسئله هشتگ وکالت میدهم شما رو همراهی کردم. شبتون بخیر.